لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا همونطور که مشهور گفته اند فوریت حج شرعیه هست که با علم به تمکن از حج در سالهای آینده هم باز ساقط نمیشه فوریت حج، و یا فوریت حج عقلیه هست که مرحوم شیخ انصاری به آن تمایل دارد، آقای سیستانی هم اختیار کردن. عرض کردیم روایات ظهور در فوریت شرعیه به نحو مطلق ندارند، بلکه مرحوم شیخ و همینطور آقای سیستانی نظرشون اینه که این روایاتی که میگه و ان کان سوفه للتجارت فلا یسعه، یا این روایتی که میگه که من کان عنده ما یحج به ثم دفع ذلک من غیر عذر یعذره الله فیه فقد ترک شریعه من شرایع الاسلام، همون بیان حکم عقل میکنه. چون غالبا افراد شک دارند و خوف دارند اگر امسال نروند سالهای بعد متمکن نشوند از حج، به نظر ما این اشکال وارد نیست. اطلاق و ان کان سوفه للتجارت فلا یسعه شامل شخصی می شود که علم دارد، به خاطر جوان بودن، نزدیک بودن راه به این که سالهای بعد می تواند حج برود، چرا اطلاق نداشته باشد؟ ولذا فوریت شرعیه فل جمله استفاده می شه از این صحیحه. همونطور که در مناسک مرحوم های صدر هست، تصویف لتجارت و نحوه ها، ترک مبادرت الالحج به خاطر تجارت و نحوه ها از اغراض مادیه دنیویه جایز نیست. اما فرمایش های سیستانی که ظاهر کلام مرحوم شیخ هم هست که این صحیحه بیش از بیان حکم عقل چیز دیگری ازش استظهار نمیشه، نه خیلی این تمام نیست. راجع به این صحیحه حلبی که اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک من غیر عذر یعذره الله فیه فقط ترک شریعه من شرایع الاسلام، ما عرض کردیم دفع ذلک به معنای اخر ذلک نیست، و الا اگر به معنای اخر ذلک بود دلالت این روایت بر فوریت شرعیه فی الجمله تمام بود. احتمال عرفی هست که دفع ذلک یعنی لم یعته بالحج، برخی احتمال دادن دفع ذلک یعنی دفع ما یحج به، شخصی اگر تمکن داشت و واجد نفقه حج بود سپس دور کرد از خودش این نفقه حج را، یعنی مصرف کرد نفقه حج را در شؤون دیگر زندگیش. من غیر عذر یعذره الله فی فقط ترک شریعه من شرایع الاسلام، بعد گفته میشه که خب این اطلاق داره، ولو انسان امسال پولی به دستش اومد حج نرفت، این پول رو خرج کرد، سال بعد میدونه که یه پول دیگه گیرش میاد، روایت میگه نه این کار تو درست نیست، این مال الاستطاعه رو امسال دفع کردی از بین بردی، ولو میدانی سال آینده مال الاستطاعه دیگری پیدا میکنی این کارت جایز نیست. خب این مطلب درست نیست، هیچ ظهوری ندارد دفع ذلک یعنی در اتلف ما یهودجبه. دفع ذلک یعنی لم یباد لم یعتبهی ثم دفع ذلک، یعنی لم یعتبهی. اگر ما دفع ذلک رو به معنای لم یعتب الحج بگیریم که این اصلا دلیل بر فوریت شرعیه نیست و قرینش هم اینه که در ذیلش داره فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، همونی که در روایات دیگر میگفت فان مات ولم یحج فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، عرفیت نداره که ما در یک جای دیگه بگیم ان مات ولم یحج فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، اینجا بگیم فان لم یبادر الی الحج فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. شرایع الاسلام اصول اسلام است، این ظاهرش این است که ان مات ولم یحج فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، اصل حج را شریعت من شرایع الاسلام قرار داده است. و الا و ان مات علی ذلک فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، معناش اینه که فقط ترک واجبا من واجبات الاسلام. خب جواب سلام مردم رو هم ندهیم ترک واجبا من واجبات الاسلام، این که عرفی نیست. پس اشکال اول اینه که دفع ذلک ظهور ندارد، در اخر ذلک شاید به معنای ترک الحج است، نه به معنای اخر الاتیان بالحج و نه به معنای دفع ای اتلف ما یحج به. ثانیا بر فرض دلیل باشد بر وجوب مبادرت به حج اطلاق ندارد، چون میگه من غیر عذر یعذره الله فیه، ما چه میدانیم شاید اعذار اغلائیه عذر یعذره الله فیه باشد. اطمینان به تمکن در سالهای آینده ولو منجر بشود به فوت حج اتفاقا شاید عذر یعذره الله فیه باشد. شبهه مصداقیه میشه دیگه، نمیشه ما هم تمسک کرد در شبهه مصداقیه. اگر بگویند کسی که روزه را ترک کرد بدون عذر موجه کفاره باید بدهد، خب ما باید در موارد شبهه مصداقی و عذر موجه دیگر تمسک نکنیم به این اطلاق، چون شبهه مصداقیه خطاب عام میشه. به هر حال وقتی در خطاب لفظی بیاد من ترک الحج من غیر عذر یعذره الله فقط ترک من شرعیتا من شرایع الاسلام، من چه میدانم که آیا حج نرفتن به خاطر بیماری پدرم این مصداق من غیر عذرنی از روح الله هست یا نیست، چطور تمسک کنم به این عام که متصل است به این قید لفظی. در جایی که در خطاب تکلیف قید لفظی بشود که من ترک الحج من غیر عذرن یعذره الله فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، روشن نیست که ما در شبه مصداقیه عذر بتوانیم به این خطاب تمسک بکنیم. مواردی که یقین داریم عذری نداریم، این خطاب میگوید که شما یک واجب مهمی رو از واجبات اسلام ترک کردید. راجع به فوریت عقلی استدلال شده به قاعده اشتغال. ما تا حالا فوریت شرعی رو فل جمله پذیرفتیم در مورد اغراض مادی دنیوی مثل اشتغال به تجارت، اما کسانی که معتقدن و این کان سبفه للتجارت فلا یسعه، یا ظاهرش سوفه سوفه گفتن است که منجر به فوت می شود به طور نهایی، یا گفتن بیش از حکم عقل استفاده نمی شود کما علیه السید سیستانی وفاقا للشیخ الاعظم، گفتن فوریت عقلیه رو ما قائل میشیم بر اساس قاعده اشتغال. آی خویم مطرح کرده این استدلال رو، ظاهرا نمیخواد آی خویی توجیه بکنه کلام صاحب عروه رو که تعبیر داشت که ان ترکه فی العامل اول یعد آسیان، این که صاحب عروه میگه اگر در سال اول استطاعت حج را ترک کرد ولو سالهای بعد رفت این آسیست، این معناش این است که واجب فوری شرعی است. ولیکن برای استدلال به وجوب فوری عقلی و آسی عقلی بودن که شامل متجری هم بشود به قاعده اشتغال تمسک میشه، که اگر امسال نرفتی و سال دیگه رفتی تجری کردی، آسی نیستی طبق فوریت عقلی، ولی اگر امسال نرفتی سال بعدم متمکن نشدی از حج، اون وقت کشف میشه که آسی بودی چون منجز بود بر تو حج. این مفاد فوریت عقلی است بر اساس قاعده اشتغال. این بحث در همه واجب‌های موسع میاد، مثلا نماز قضا، روزه قضا. کسانی که نماز قضا یا روزه قضا دارند احتمال میدهند که اگر روزه اشان را قضا نکنند بعدن به خاطر بیماری یا به خاطر فوت متمکن نخواهند شد از قضا روزه. همین بحث مطرح میشه که آیا واجب است مبادرت به انجام واجبات قضاء صوم و صلات در فرضی که احتمال عقلایی می‌دهد اگر تأخیر بیندازد دیگر متمکن از قضاء آن نخواهد بود؟ این بحثی است که مرحوم آی خویی در بحث احتضار میت مطرح کرد. صاحب عروه در اونجا میگه یجب الوصیه عند ظهور امارات الموت. آقای خویی فرموده نه خیر آقا، به مجرد احتمال عقلایی واجب است مبادرت. احتمال عقلایی میده اگه امروز روزش را قضا نکند فردا نخواهد توانست قضا کند روزه را الی آخر عمره. عقل میگوید الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. حتی زنهایی که خوف دارند، یعنی احتمال عقلایی میدهند که اگر اول وقت نماز نخوانند مبتلا به حیض بشوند در اثناء وقت، واجب است مبادرت کنند به نماز طبق قاعده اشتغال. و مناسب بود آقای خویی اضافه میکرد استصحاب استقبالی، استصحاب استقبالی عدم اتیان به این واجب در آینده. الان اگر اتیان نکند به این واجب استصحاب میگوید تا آخر وقتم اتیان نخواهی کرد به این واجب، و این مؤکد قاعده اشتغال عقلی است. نفی امتثال به نحو استصحاب استقبالی می کند. نفی می کند تحقق صرف الوجود را تا آخر وقت دیگر، استصحاب عدم تحقق صرف الوجود تا آخر وقت جاری می شود. اثرش نفی امتثال است، حجت دارد بر عدم امتثال تا آخر وقت. و این ابراز اهتمام می کند که اگر الان نیاوری تا آخر وقت دیگر نخواهی آورد، و این مؤکد قاعده اشتغال است. اشکال شده وای خویی، یک اشکال نقضی که شما چرا جاهای دیگه این رو نگفتید؟ باید همه جا این رو می گفتید. در بحث حیزم مثلا می گفتید که اذا احتملت المرأتو ترو الحیز فی اثناء الوقت وجبت المبادرتو الى الصلاة فی اول الوقت. خب حالا این که نقض نیست، بالاخره آقای خویی در یک جا این رو بیان کرد و ممکنم هست در برخی از موارد سیره متشرعه بر عدم لزوم مبادرت باشه. و این نیست در مورد زنها به خاطر خوف حیض، اگر در حد اماره زنیه نشود تروه حیض، بر عدم لزوم مبادرت هست به نماز. اینجور نیست که زنها که هم نوعا نزدیک می شود وقت حیضشان احتمال حیض می دهن. اونایی که مضطرب هستن همیشه احتمال تروه حیض می دهن. لوکانه لبان که باید سر وقت نماز بخوانن، مگر اماره زنیه بر تروه حیض باشد. خب این خلاف سیره متشرع است اگر اماره زنیه بر تروه حیض در اثناء وقت نباشد. حالا و تفصیل الکلام فی محل. پس این نقض با آی خویی مطرح نیست. آی خویی ملتزم شده، مقتضای قاعده اینه که عند احتمال فوت تجب المبادرت الى اداء الواجب. راجع به وجوب قضا هم در فوائد در نماز و روزه، اونجا حالا باید بحث بشه واقعا سیره هست بر این که تا اماره زنیه حاصل نشود، بر این که اگر مبادرت نکنیم به قضاء نماز و روزه بعدن دیگر متمکن نخواهیم بود، سیره هست بر این که در مواردی که اماره زنیه نباشد تأخیر می اندازن کما هو ظاهر و صاحب العرمه. آی خویی منکر همچه سیرهیه، ولی انصافا در مواردی که احتمال به حد خوف نرسه این سیره هست. احتمال هاییست منشأ خوف و غلایی نمیشه. احتمال هست که اگر من امسال روز امرا قضا نکنم سال بعد به خاطر بیماری یا به خاطر فوت متمکن از قضاء صوم نشوم، ولی این منشأ خوف در من نشد. و این نیست که اگر خوف حاصل نشود به فوت در سیره متشرعه مبادرت نکنن به اداء واجبات من قضاء الفوائت و نحوها. صرف احتمال های متعارف خوف نمی آورد. خوف گاهی منشأش پیریست، گاهی منشأش بیماریست. اما جوانی که نه بیمار است و نه در جنگ است، خب این خوف عرفی ندارد. به هر حال بحث مصداقی نمی کنیم. هر کجا خوف حاصل نشد و این نیست این سیره بر جواز تأخیر، اما در جایی که خوف باشد از فوت، اینجا فرمایش های خویی موجهه و این نقص ها وارد نیست. ما ملتزم میشیم هر کس خوف پیدا کند از طرف و عجز، از اداء واجبات موسع، عقل میگوید باید مبادرت کنی به ادای آن. این مقتضای حکم عقل و عقلا هست و هیچ نقضی با آیخوی وارد نیست. اگر یک جای آیخوی نگفتن مثل بحث حیض و سیره هم ثابت نشه بر جواز تأخیر، خب میگیم در برخی از موارد ایشان تصریح کرده، از جمله در بحث احتضار المیت و در همین بحث حج و فی ما ذکره غنن و کفای. اشکال حلی شده به آی خوی که آقا قاعده اشتغال به ملاک خوف ضرر محتمل، وقتی استصحاب کردیم بقاء قدرت را، میشه مثل اطمینان به بقاء قدرت. چجور در موارد اطمینان به بقاء قدرت عقل حکم میکنه به جواز تأخیر؟ استصحاب بقاء قدرت هم اثر عقلیش جواز تأخیر است. نگویید استصحاب باید در موضوع حکم شرعی جاری بشود، این رو که در اصول جواب دادن، گفتن خود استصحاب اگر اثر عقلی داشت بار می شود، مثل تعذیر و تنجیز. استصحاب بقاء قدرت اثر عقلیش جواز تأخیر است. بله باید استصحاب بقاء قدرت ارکانش تمام بشه به نحو استصحاب استقبالی. در مثال حج گفته میشه که نسبت به برخی از مکلفین ارکان استصحاب بقاء قدرت سربیه، باز بودن راه، تمام نیست. اهالی عربستان خب راحتن، نه ویزا میخوان نه چیز، استصحاب میکنن، میگن امسال که قدرت داریم بر حج، استصحاب میگه تا سالهای آینده هم قدرت داریم هم حیات داریم، اثر جواز تأخیر. اما افرادی که باید ویزا بگیرند، ویزا یعنی باز بودن موقت راه، نه باز بودن دائم. موسم حج راه حج باز بود امسال برای من، اما بعد از موسم حج راه بسته میشه. شک دارم مجددن در سال آینده راه باز میشه یا نه. خب اینجا که نمیشه استصحاب کرد بقاء تخلیت و سرب را. بله استطاعت مالیه رو استصحاب کنید، حرفی نیست. استطاعت بدنیه را استصحاب کنید، حرفی نیست. اما حج نسبت به برخی از حجاج و مکلفین مشکل این را دارد که استصحاب تخلیت و سرب در آن جاری نیست، چون این فرد از تخلیت و سرب که امسال بود از بین رفت، شک داریم سال بعد یک تخلیت و سر به دیگری موجود می شود، از عدمش هست نه از بقاش. این اشکال در استصحاب وارد است. و الا کسانی که این مشکل رو ندارن، مثل زمانهای قدیم که نه ویزا می خواست نه چیز، سوار مرکب می شدن می رفتن به حج. یا الان نسبت به خود مردم عربستان با استصحاب بقاء استطاعت مالیه و بدنیه و سلبیه اثر عقلی جواز تأخیر رو بار می کنن و این اصل مثبت نیست. این اشکال ناتمامه. چرا؟ برای اینکه جواز تأخیر قطعا مراد جواز تأخیر شرعی نیست، چون شارع نگفته است اذا بقیت القدره جاز تأخیر و شرع. نه خیر، یک امری کرد به جامعه و صرف الوجود در واجب موثق که افراد عرضی دارد و افراد طولی، نماز اول وقت، نماز آخر وقت، افراد طولی نماز، نماز در خانه، نماز در مسجد، افراد عرضی هستند. خب نسبت به امر مولا هم تر گفته به طبیعت نماز بین الحده، لا به شرط بودنش ترخیص حیثی و وضعی میاره در تطبیق، که شما مرخصید در تطبیق این جامعه بر اون فرد آخر وقت. پس جواز تأخیری در کار نیست، جواز تطبیق طبیعت واجب است بر فرد آخر وقت و استصحاب بقاء قدرت که اثر جواز تطبیق نیست. جواز تطبیق از آثار امر به جامعه، امر به جامعه متقوم است به ترخیص حیثی در تطبیق بر افراد عرضیه و طولیه. شارع حکم دیگری به نام جواز تأخیر جعل نکرده است و این واضح است. اما جواز تأخیر عقلی، آقا جواز تأخیر یعنی حکم عقل به این که اگر حجت بر امتثال داری در آینده، من چیزی نمیگویم، من قاعده اشتغال دارم، من میگویم کسی که احراز اشتغال بکند به تکلیف باید احراز کند حجت بر امتثال را. حالا حجت بر امتثال گاهی یقین به امتثال، گاهی اماره بر امتثال، گاهی استصحاب مثبت امتثال، مثل این که من الان وضو دارم، شک میکنم اگر این وضوعم باطل بشود آب دیگری نیست، اون وقت باید برم تعمم کنم نماز بخونم. ما گفتیم باشه، شما بالاخره نماز که میخونی، حالا یا با وضو یا با تعمم، استصحاب بقاء وضو تا زمان اون نماز آینده حجت بر امتثاله. ذم الوجدان للاصل میکنی، نماز بلوجدان در آینده محقق خواهد شد، استصحاب استقبالی میگه وضوع تا زمان نماز باقی است، حجت بر امتثال داری. حالا بعدن اگر این حجت کشف خلاف شد، وضوع باطل شد، مجبور شدیم تعمم بکنیم، خب معذوری. برخلاف اون زنی که خوف حیض دارد، استصحاب بقاء طهارت اونجا فایده ندارد، چون جزء دیگر واجب اتیان به ذات صلات است به قصد قربت و او محرز نیست، محرز نیست. اگر این زن احتمال بدهد حائض می شود و می فهمد حائض شده است، این وقت میگه شاید حائض بشم اما فحص نمی کنم، فحص که واجب نیست، فحص نمی کنم، استصحاب می کنم تا آخر اون لحظه شک که در حیض، استصحاب میکنم عدم حیض را نماز میخوانم، حرفی نیست، مشکلی ندارد. اما اون زنی که میترسد حیض بشود و قبل از نماز علم پیدا کند به حائض بودنش، دیگه احراز نمی کنه که نماز با قصد قربت خواهد خواند. زن حائض که نمیتونه نماز با قصد قربت بخونه. یا در این مثال استصحاب قدرت تکوینیه، استثام میگه من قدرت تکوینیه دارم تا آخر سال بر قضاء روزه، اما اگر اومدم مریض شدم، مریض که نمیتونه روزه بگیره، یا تکوینن نمیتونه روزه بگیره یا تشریعن روزه نمیتونه بگیره، پس قصد قربت نمیتونه بکنه. استصحاب بقاء قدرت اثبات نمیکنه تحقق امتثال را، اصل مثبته. و تا حجت بر امتثال نباشد قاعده اشتغال غایتش حاصل نمیشه. قاعده اشتغال اینه که اذا تیقنت به تکلیفن فیجب علیک عقلا تحصیل الحجه علی الفراق. قاعده اشتغال اینه، نه یجب علیک تحصیل الحجه علی بقاء القدره. یجب علیک تحصیل الحجه علی الفراق ولو فی المستقبل. استصحاب بقاء قدرت که حجت بر امتثال و فراق نیست. نگید آقا اونجایی که من اماره دارم بر بقاء قدرت چه، اونجایی که اطمینان دارم به بقاء قدرت چه، اونجا لازمش ثابت میشه. اماره بر بقاء قدرت، اماره بر لازمش هم هست که اگر قدرت من باقی بماند حتما این واجب را انجام میدم. اطمینان به بقاء قدرت مسابقه است با اطمینان به اینکه بعدن این واجب را انجام میدم. چه ربطی داره به استصحاب؟ ولذا انصاف اینه، کسانی که به مرحوم آقای خویی تو اینجا اشکال کردن، دقت در کلام آقای خویی نشده. آقای خویی مطلبش متین است، لا غبار علی. اگر سیره متشرعی یک اثبات بشه بر این که در فرضی که خوف پیدا نکند مکلف جائز است تأخیر کما لا یبعد، این قاطع استصحابه و لا استصحاب جاری است. و ما در مورد حج عادتا خوف فوت داریم، چون عوارضی که مانع از حج میشه زیاده، فاصله هم زیاده، حج امسال، حج سال آینده، هر سال یه بار تکرار میشه، اون وقت بیماری ها، فوت ها، سکته ها، جوون ها میرن، تا چه برسه به کهن سال ها، میان سال ها. مگه میشه خوف پیدا نکنه انسان عادتا از فوت حج؟ هر کجا خوف بود که عادتا هست، الا موارد شاذ و نادر، قاعده اشتغال جاری است و فوریت عقلیه ثابت می شود. اما بله، اما راجع به بحث استصحاب استطاعت سربیه در حج، خب استطاعت سربیه به معنای تهیه ویزا نیست، به معنای امکان رفتن به مکه است. من میگم من الان امکان رفتن به مکه دارم، کی میگه ماه محرم بشه دیگه امکان رفتن به مکه ندارم؟ اگر بدانم که بعد از گذشته ماه ذی‌الحجه ولو به طور موقت امکان رفتن به مکه ندارم، بله راه بسته میشه، بله خب استصحاب استطاعت سربیه جاری نیست. اما عرفاً اگر بگن راه بازه، مگه راجع به ما تا این حوادث اخیر پیش نیامده بود نمی گفتن راه حج بازه؟ البته کسی که میخواد حج بره باید ویزا بگیره حج بره، موسم حج هم محدوده، اما نمیگن راه بسته شده. الان میان میگن راه برای ایرانی ها بسته شده، اما عرفاً نمیگفتن راه برای ایرانی ها بسته شده. خب شک که بکنیم استصحاب استطاعت سربیه و باز بودن راه چرا جاری نشه؟ اگر ویزا ندادن مساوی بود با صدق عرفی بسته بودن راه، اشکال وارد بود، ولیکن اینطور نیست. خب ویزای حج رو موقت میدن، ولی عرف نمیگه راه بسته است، راه بازه، منتها مقدماتی داره، این مقدمات رو باید رفت تحصیل کرد. بعد شک میکنیم این راه باز بودن ادامه داره تا سال آینده، استصحاب میکنیم راه هنوز باز است. یک جواب دیگه به ذهن بعضی ها میاد، گفته میشه که آقا درسته هر سال یک ماه راه باز میشه برای حج، 11 ماه بعد بسته میشه، قبول. ولی آقای صدر در اصول گفت اشیایی که به طور مرتب تکرار میشن، مثل تدریس، هر روز استاد می آمد درس میگفت، خب بعضی از اساتید تعطیل کردن درس را، انسان های رؤوف و رحیمی هن، بعضی ها نه سخت گیرن و بی احساس. حالا شک میکنیم این استاد هنوز درسش ادامه دارد یا نه. عرف میگه استصحاب بکنیم بقاء تدریس را، حساب نمیکنه که آقا یک ساعت درس میگوید میرود دنبال کارش تا فردا. یا مثلا نماز جمعه در این شهر هر هفته برگزار میشد، نمیدونیم نماز جمعه این شهر تعطیل شده یا نه. استثنا میگه نماز جمعه این شهر هنوز برقراره، نگید آقا نماز جمعه هر هفته یه ساعت میشه و یه هفته تعطیله. این عرفاً انقطاع نیست، استمرار عرفی کل شیئن به حسبه، هم راجع به این افعال تدریجی هم راجع به افراد. ایشون میگن که مردم آفریقا سیاه‌پوست بودن، احتمال میدیم الان نسلشون عوض شده سفیدپوست شدن. خب این افراد افراد جدیدی هستند که سفیدپوست شدن، اگر سفیدپوست باشن. ولی استثنا میگه افریقی قبلا سیاه بود الان هم سیاه، چون یک امر واحد مستمر میبینن. خب این البته مطلب درستیه، اصل کبرای این مطلب درسته، ولیکن تطبیقش بر مقام اشکال داره. خب مستشکل میگه آقا عرفاً یک ماه که راه باز شد بعد راه بسته میشه، راه بسته میشه تا سال بعد. وقتی عرف قبول داره 11 ماه راه بسته میشه، میگیم باز استمرار باز بودن راه رو استصحاب کنیم، این عرفی نیست. خود استمرار تدریج یعنی این که هر روز بیاید، جمعه ها و پنجشنبه ها هم تعطیل باشد. حالا تأمل بفرمایید، انشاءالله فردا این بحث رو دنبال میکنیم و وارد بحث تعریف استطاعت میشیم انشاءالله فردا.